Echo Falls.
اولین کسی که عمل زیبایی رو اختراع کرده معلوم نیست کجاست. الان بیا جواب بده. آخه این چه کاری بود کردی؟ هر وقت جلو آینه وای میستم به خودم این جمله رو تکرار میکنم. آخه این که بدونی میتونی هر جا تو که میخوای عمل کنی بشه همون شکلی که میخوای، یکم وسوسه انگیزه دیگه. مگه میشه جلوی آینه وایساد دماغ و در جهتهای مختلف نچرخوند و هی فکر نکرد که اینم دماغ من دارم؟ در مورد خودم نمیگم، من که با دماغ عمل شده به دنیا اومدم. ننجون میگه خودم چسب از رو دماغت کندم وقتی از تو اتاق زایمان تحویلت دادن. ولی خب همیشه هم مشکل دماغ نیست. فکشو، یعنی فکم و نگاه از پیشینیان میمونم زیادی ارث بردم انگار. آخه حیف دماغ به این قشنگی نیست کنار این فک و دهن جلو اومده؟ حالا یه فوق تخصص فک و دهان و دندان پیدا کردم، گفته چند تا دندون عقبیو که کلن اضافه‌ست میکشه فکم هم با اره میبره، بعد یکم تکونش میده میارتش عقبتر. تو فوتوشاپ که نشونم داد که خوب بود، فقط یکم لبام زیادی کوچولو بود. به دکتر گفتم آخه حیف نیست کنار این دماغ خوشتراش و این فک و دهن قشنگی که شما قرار زحمتشو بکشین لبای به این بد فرمی؟ راستش دیده بودم مامانا به دختراشون حسودی کنن همچین زیر زیرکی، ولی ندیده بودم مادر بزرگا به نوه های دخترشون حسادت کنن. بله ننجونو میگم، امروز وایستاده جلو آینه من صدا میزنه میگه شرمین بیا ببین به نظرت این چروکایی که تازگی رو پیشونی من ظاهر شدن و میشه با بوتاس زدن رفع و رجوع کرد؟ آخه ننجون قربونت برم، کدوم یکی از این چروکا رو میگی تازگی رو پیشونیتون ظاهر شده؟ منظورم اینه که کدوم لایش؟ یکم اخماش رفت تو همو گفت زمان ما کسی جرأت نداشت جلوی بزرگتر بدون اجازه نفس بکشه، حالا تو منو مسخره میکنی؟ ای بابا ننجون ببخشید، خب جوونم، حالا بالاخره کدوم ردیف از این چروکا رو میخواین از بین ببرین؟ چون فکر نکنم هیچ چیزی حریف این همه خط و خوت رو صورت شما بشه. یکی از همکارای ما تو شرکت یکی دو هفته دیگه عروسیشه، رفته لباس عروس سفارش بده، بالا تنه لباس براش گشاد بوده، پایینش اندازه. خانم صاحب مغازم بهش پیشنهاد داده تو این وقت باقی مونده تا عروسی بره یه عمل زیبایی در قسمت بالا تنه رو به بالا انجام بده تا برای شب عروسی اندامش با هم تناسب داشته باشه. چه وضعشه، یه قسمت کوچیک باشه یه قسمت بزرگ؟ این همکارم هم رفته سراغ یه نقاش تا یه طرح ایدئال از هیکلش بکشه، اونو برداشته برده داده جراح پلاستیک مربوطه تا طبق اون اندازه ی تمامی اجزای بدنشو تنظیم کنه. نتیجه عمل چی شده؟ هنوز نوبت عملش نشده، احتمالاً باید قرار عروسی رو یه مدت عقب بندازن تا عروس خانم به رضایت کامل از هیکلشون برسن. کسی نمیدونه اگه بعد عمل آقای داماد گفت من همون قبلیه رو دوست داشتم میشه آندو کرد یا نه، یعنی میشه برگشت به حالت قبلی یا نه.
نمیشه، نمیشه آقا، من میدونم دیگه، نمیشه. بله نمیشه برگرد، آندو ماندو نمیشه. بهترین راه اینه طرفین یه رضایت‌نامه قرارداد چیزی بنویسن که بعد از عمل باز هم همدیگر دوست دارن، فقط این راه حلشه من فکر میکنم البته.
و اما خبر گزانی رسمی رادیو پاسوردا تقدیم میکنه.
خب خانم و آقایون، یکی دو روز آخر هفته پیش کلی خبر بود. از اون طرف خبر اومد که عثمان محمود فقط تنها کسایی رو که با خودش نبرده به سفر تفریحی عشقی سر کاری نیویورک، حسن آقا بقال سر کوچه‌شون بوده با همین حاج آقا اندلمؤمنین ما. عروس و نوه و پسر و زن و دیگه هر کی خاله خانباجی اینا تو خانواده خودشون دوستان بودن به فیض این سفر معنوی رسیدن دیگه کلا. بعد یه دفعه دفتر رئیس جمهوری اطلاعی داد که نه این خبرها نیست، این همه آدم که شما گفتینم نبوده، همش یه کاروان 100 نفره بودن رفتن تو نیویورک گردی همش. بعد سایت الف که نزدیک به احمد آقای توکلی یه عکس رو کرد باقلوا، توش پسر و عروس و همسر و مادر عروس عثمان محمود لم دادن رو مبلای مجمع عمومی دارن احتمالاً به دورفشانی‌های اوس محمودی گوش میدن. سایت الف نوشته تو این گزارشش که داماد و دختر و نوه رئیس جمهور هم تو لیست بودن، ولی چون بهشون ویزا ندادن نتونستن برن. خلاصه که به نظر ما نباید ناخن خشکی کرد، جلوی این سفرها رو گرفت. خب اوس محمود و دوستان آدمای حساس و دلنازکی هستن، اگه نتونن با خانواده از این سفرها برن که دلشون میپکه. خب والا ما آقایون چه نشسته اید که حضرت آقای و همون مقام معظم رهبری سابق که الان رئیس جمهور شهی داره از چپ و راست براش ضد حال های مختلف رو میفرسته، رفته جلو آینه، از جلو آینه با خودش کلی حرف زده. به جون آقاشون اگه دروغ بگم، گوش کنین اصلا خودتون قضاوت کنین که ایشون الان داره با خودش حرف میزنه یا داره واسه دیگران سخنرانی میکنه.
تا کی شماها خواهید توانست ملت‌های خود را فریب دهید؟
خب بابا ما هم که همینو میگیم. حالا میشه یه ذره بیشتر توضیح بدین؟
اون روزی که ملت آمریکا،
ببخشید ملت کجا؟
ملت آمریکا.
کجا؟
ملت آمریکا.
آهای بابا چی فکر می‌کنیم چی شد؟ خب می‌فرمودین.
اون روزی که ملت آمریکا به درستی دریابد که شماها برای چند سباه بیشتر باقی موندن در قدرت تن به ذلت و تبعیت و خاکساری
بالاخره کدوم یکی؟ خاکسالاری، خاکبرسری چی شد؟
خاکساری.
آها خیلی خب، ظاهرا از آج آقا جنتی به شما هم سرایت کرد لکنت. خب میفرمودی
که شماها برای چند سباه بیشتر باقی موندن در قدرت تن به ذلت و تبعیت و خاکسالاری در برابر زر سالاران صهیونیست داده اید و مصالح ملت بزرگی را در پای آنان قربانی کرده اید، با شما چه خواهند کرد؟
ای بابا آقا چقدر شاکیه حالا امروز. اولش گفتیم شاید از دست خودش شاکیه، داره یه چیزایی مثلا میاد تو سرش بعد، ولی تو نگو. نه بابا، از دست آمریکا و اسرائیل شاکیه. آره دیگه، این جریان اختلاس و اینا حساب مساب واسه آدم نمیذاره که. آمریکا و اسرائیل واسه مقامات جمهوری اسلامی حکم زن و بچه رو دارن. دیدین مردای درب داغون بیرون از خونه نمیتونن خودشون جمع کنن، همه میزنن تو سرشون، بعد خونه که میرن واسه زن و بچه بیچارهشون میشن شمر زل جوشن. واسه آقاینا هم همینجوریه دیگه، تا از جای دیگه دلشون پر میشه میان یه مش بعد بیرا بار آمریکا اسرائیل میکنن خداحافظ شما. اینجوری حواس ملت هم پرت میشه دیگه. ولی خداییش ما که فکر میکنیم آقا اینا این روزا اصلا اعصاب اینا ندارن، چون آخر حرفاش رسما میزنه تو خاکی، میره تو فاز جنگ.
اون چه رژیم صهیونیست را تهدید میکند موشک‌های ایران یا گروه‌های مقاومت نیست تا در برابر آن سپر موشکی در اینجا و اونجا به پا کنند. تهدید حقیقی و بدون علاج عزم راسخ مردان و زنان و جوانانی در کشورهای اسلامی است که دیگر نمیخواهند آمریکا و اروپا و عوامل دست نشاندشان بر آنان حکومت و تحکم با آنان را تحقیر کنند. البته اون موشک ها هم هرگاه تهدیدی از سوی دشمن بروز کند وظیفه خود را انجام خواهند داد.
بابا آقا نکنین کارا را، تو به ما قول داده بودی خودتو کنترل کنی، حالا رفتی همایش بین‌المللی حمایت از فلسطین، چهار تا جیره مواجب بگیر خارجی داخلی رو دیدی دارن با حرفات کش و خس میان که نباید یه دفعه مثلا جوگیر بشی. موشک میگی توی همایش نکنین کارا رو آقا، بلوف بزن مشکلی نیست، ولی موشک میکنی یه دفعه پشیمونی بار میادا. شما فعلا این سوتیای اهل درگاهت رو جمع جور کن، موشک بازی پیش کشت. خیلی هم موشک دوست داری بگو آقای محمدی گیلانی رئیس دفترت یه کاغذیش رو واسه درست کنه پرش بده بزنش در دیوار، کیف کن دیگه. آره بابا اینجوری بهتره. البته شاید بهتر بود در جواب حرفای آقای خامنه ای تو خبر قبلی ما هیچی نمیگفتیم، فقط به طور اختصاصی برای ایشون یک گزارش رو پخش میکردیم، یک گزارش از زندگی بچه های کار توی دروازه غار تهران که با عرض معذرت خیلی تلخ و دردآوره، باش هیچ شوخی هم نداریم، یه ذره طولانیه ببخشید. این گزارش البته بگم یه کاری از بچه های سایت قانون آنلاین که حالا فارغ از این که اصلا کی پشت این سایت هست یا حالا چپ راست یا حالا هرچی، اصلا کاری نداریم، از بچه‌هایی که این گزارش رو ساختن تشکر میکنیم و ما هم استفاده میکنیم ازش تو برنامه. یکم کوتاه شده براتون پخش میکنیم، فقط پخشش میکنیم تا حالا بعد یک دو کلمه من با آقایون مثلا مسئول یه گپی بزنیم.
هر روز گردو پاک میکنی؟
آره.
کجا میفروشی؟
میریم تا چهار را میفروشم.
من گردو اولا پاک میکردم بعدن دیگه نه.
گردو پاک کردن سخته؟
بله، دست آدم پاره میشه.
در جنوب تهران حوالی مترو شوش محله دروازه غار جایی است که بسیاری از کودکان کار هر روز خیابانها را میتوان یافت.
تو اتوبوس
کجا هستم؟
تا آزادی.
چرا در میاری در روز؟
پنج.
پولش رو چیکار میکنی؟
دیدم بابا.
دیدی بابا؟ اصلا چی میخره باش؟
هیچ.
کودکان کار، دو کلامی که وقتی در کنار هم می نشینند آهنگ بیان ترکیب آنها راحت و شیرین است. اما زندگی این کودکان شیرینی چندانی ندارد.
اینجا بچه های کودکان کارن، اگه دستاشون نگاه کنید همهشون تقریبا دستاشون سیاهه، گردو میفروشن. در روز آخر خیلی بچه های کودکان کار داره، از اکثرا گردو فروش یه سری هم تنکران شیشه و گدایی و...
درآمد کار این بچه ها صرف مواد مخدر والدین می شود. اعتیاد را با چشمان بسته هم می توان در دروازه غار دید، حتی در میان برخی از این کودکان 5-6 ساله.
بابا چی کاره؟
بابا هم تلف می
کنه. چی؟
هیچ، هیچ نمی کنه.
تو بابا تو کارش چیه؟
مریض تو خونه افتاد.
بابا هم کجا؟
مامان طلاق
شما وقتی وارد محل میشین همه جور موزل رو میبینین، فهم، اعتیاد، یعنی پدر مادر این بچه ها بیشترشون معتاد هستن، این بچه ها همه شون بیشترشون میشه که بچه های کار هم کودک کار هستن، مثلا میرن گل فروشی، دست با فروشی، فوق‌العاده رفتاری که با این بچه ها میشه پرخاشگرانه. یه دختری بود بنده خدا باردار بود، خودش شناسنامه نداشت، داشت برای خودش اومده بود ما رو پیدا کرد، تو رو خدا بیام برای من شناسنامه بگین، دو روز دیگه من بچه‌ام به دنیا میاد، برای اینم نمیتونم بگم، وقتی مادر شناسنامه نداره دختر 14 ساله است.
سلامتی کودکان کار دروازه غار آخرین چیزی است که برای خانواده‌هایشان اهمیت دارد، البته اگر واقعا اهمیت داشته باشد.
موهای بچه ها زرده از سوء تغذیه، مثل رنگدانه موها عوض میشه، این جزو نشانه های آخر سوء تغذیه هم هست تقریبا.
حتی روند واکسن زدنشون، همون واکسنی که توی بیمارستان به دنیا آمده زدن دیگه تموم شده، هیچ واکسنی نزدن تا الان، تعداد زیادیشون فقر ویتامین ها رو دارد. شون که میگیم مقل و ابزارالات قشنگ هزی بچه پاشه باشه رو زغال، یعنی مثلا فریباری که دیدیم اونجا نشسته، برده کوچیک مثلا چند ساله، 2-3 ساله نشسته بود رو اجاقبازی، که یه اجاقبازی کوچیک تو کنه همه شون هست برای مصرف کردن مواد، نشسته بود رو بچه تمام پشش تاور زده.
کودکان کار قرض داده می شوند، فروخته می شوند و حتی مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند.
متوجه شدیم چند تا از دخترایی که هنوز سنشون به 10-12 سال هم نرسیده، برای اینکه مثلا حالا یه تعداد اینا فال فروشی میکنن، الان مثلا یه آدمایی هستن پیرمرده هستن تو محله، حتی خارج از محله از اینا سوء استفاده میکنن، یا آقا تو فال نفروش، بیا من به تو 10 تومن میدم، 10 تومن هم نه 4 تومن 5 تومن بهت میدم، این بچه ها ازش سوء استفاده میکنن. بچه ها فقط برای پدرمادر ابزارن، یعنی فقط به دنیا میارن که این بچه ها براشون پول در بیارن، حتی بعضیشون کرایه میدن میفروشن.
ببین اینا اکثرا مادرشون سر چهارراه ها با این سن سنگ رو میکنن، خیلی کار دیگه انجام میدن، بچه هاش هم به گفتنه باید پول در بیارن، اصلا بعضی ها بچه ها هستن که اصلا به شناسنامه برادرشون هم مادرشون بگه تو شناسنامه کسی دیگه هست، اصلا بچه اون مثلا تو شناسنامه برادرش، اون شناسنامه داره این نداره، رفت تو شناسنامه بچه ها رو برده قرض میدن این هم واسه گیده.
کودکان کار دروازه غار دوست دارند به غیر از معتاد و مواد یاد بگیرند با میم بنویسند مادر، مدرسه، مشق.
ما گرایی نمیریم.
نمیریم
ما دوست داریم مدرسه.
حرف م با م بگو چیا شروع میشه؟ موز، میز، میز. میخوای اینا مدرسه، میخوای بنویسی مدرسه، پس باید یاد بگیری اول از این طرف بنویسی، بعدا میخوای با این بنویسی مادر، مادر، مادر.
بله. خب حال شما چطوره مقام معظم سروری؟ شما چطورین آقای مدیر کل جهان؟ خوبین همه؟ فکر کنم شما حالتون از ما خوبتره، چون که خیلی باید آدم حالش خوب باشه تا تو کشورش، نه تو شهرستان و درودهات، نه تو بیابون و کویر که تو همین چند کیلومتری دستگاه عریض و طویل حکومتیش بچه‌ها فروخته بشن، خریداری بشن به خاطر چند تا دونه اسکناس چروک خورده بی ارزش تو همون ویرونه‌های دوروبر بیتش. آدم‌ها ثمره‌های زندگیشونو به هم بفروشن تا مواد مخدرشونو جور کنن، بعد شما بری بالای منبر تو واسه دنیا خط و نشون بکشی و فتوا بدی که این باید بره و ما باید بیایم. آقای رهبر، آقایونی که کارگزار ایشونین، یه کلمه پنج حرفی است که همه فرهنگا دارنش، که قبلا هم یه بار گفتیم خیلی معنا داره توش. اون کلمه اسمش هست خجالت. نمیدونم شنیدید یا نه. میدونید ما وقتی که این بچه میگه
ما گرایی نمیریم، ما دوست داریم مدرسه،
با تمام وجودمون خجالت میکشیم، یه عرق سرد میشینه رو پیشونیمون. نمیدونم شما چطور.
میخواستم به مدپوشان بگم آخرین مد کفن است. اینایی که دنبال مدن کاملا در اشتغال. خیلی ممنون از برنامه‌تون. دوست داریم فرشید جون.
قربونت برم. بله، اینم حرف جالبی بود. یعنی آخرین مد دیگه ته ته مد دیگه، کفن دیگه ته تهشه، آخر آخرش.
به واقع که گوشهای مبارکتون رو الان به رادیو پس فردا آلوده میکنه.
و اما موضوع امروزمون که لباس در فرهنگ ایرانی از بشور بپوش تا مارکبازی های اسکناس سوز. خب مسلماً ما هم تو فرهنگمون تو ایران قدیم لباس سنتی داریم که اتفاقاً خیلی قشنگ و چشنواز بوده مدلاش و از رنگم توش استفاده زیادی می شده. بعد که اسلام به ایران اومد، ایرانی ها بعد از حمله عرب اسلام آوردن و بحث حجاب پیش اومد و خب ماجرا واسه خانم های جوری عوض شد. و اما بعد از انقلاب سال 57 یه تفاوت اساسی از نظر لباس پوشیدن مردم پیش اومد که خیلی بامزه هم هست. از یه نظر که نگاش میکنین خیلی بامزه است، از یه نظر دیگه نه، خیلی هم بامزه نیست. اونم اینه که در اثر اون جوگیری های انقلابی و اون هیجانات کاذب روزایی که همه تو آسمون بودن، یهو ماجرا اینطوری شد که هرچی بد لباستر و آزاردهنده تر لباس میپوشیدی، هم دیگران با نگاه همچی تحسین آمیزتری بهت نگاه میکردن، همین که موقعیت‌های تحصیلی و شغلی بهتری نصیبت میشد. یعنی آقایون و خانم‌های انقلابی خواسته یا ناخواسته خودشون به مردم یاد دادن که هی برادر، اخوی، خواهر، اگه میخوان مثلا فلان جا استخدام بشی یا تو بهمان دانشگاه قبول بشی، باید وقتی میری برای مصاحبه یه جوری لباس بپوشی که عزیزان مصاحبه کننده مطمئن بشن که شما خیلی آدم با تقوایی هستین. فکر کن نه، یعنی میزان ریش و کلوفتی چادر رو بسته بودن آخرین دکمه پیرهن و انداختن پیرهن روی شلوار شده بود ملاک تقوا. چاره ای هم نبود خب برای خیلی ها. البته این که میگیم نبود به خاطر اینه که داریم در مورد 10-15 سال، اون 10-15 سال اول انقلاب صحبت میکنیم. ولی خب البته اینم بگم الان هم تو همین چند سال پیش و الانش هم کمابیش همینه، یعنی همینا مهمه. ولی شما یه عالم پارتی بازی و الانا دیگه عالم پارتی بازی و باند بازی و جانماز آبکشی های تعب و آور رو هم بهش اضافه کنین. بله همینه که ما همیشه میگیم جامعه مثل جامعه ایران جامعه به شدت پیچیده ایه. اصلا آدم میمونه گاهی وقتا چرخشایی میکنه، هیچ مفسر و جامعه شناسی نمیتونه تحلیلش کنه. یه روز 15,000 نفرش از نصف شب جمع میشن برای دیدن اعدامه یه بچه 17 ساله، یه روز 3 میلیون نفرش میان تو خیابون واسه پس گرفتن رأیشون، یه روز یه دختر رو به خاطر رنگ و مدل مانتوش تو خیابون جلوی بقیه خورد میکنن و بقیه وای میسن و زل زل نگاه میکنن. نمیدونم دیگه، ما پیچیده ایم آقا جان، خیلی هم پیچیده.
الو سلام فرشید آقا، خسته نباشین. لطفا تو خدا به جای این آرتای بیچاره یه خورده این حاجی این در مومنین رو کتک بزنین، دل همه خنک شد.
اینم حرفیه آقا، من حاجی این در مومن خودش کتک خورده خدایی هست، یه آرتا کتک میخوره حال میده. بریم ببینیم امروز چجوری کتک میخوره.
خب گزارش این هفته رو درباره مد تقدیم حضورتون میکنم. مد